چاپ اول
سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از هفت گنبد نوشته محمد طلوعی. زن و مرد دندان پیش نداشتند، هر دو دندان پیششان شکسته بود. وقتی کنار هم می نشستند مثل دو تا بچه مدرسه‌ای بودند که پدر و مادرشان به زور آورده باشندشان مدرسه. هیچ شباهتی به هم نداشتند ولی معلوم بود برادر و خواهرند، مثل برادر و خواهری که پدر و مادرشان طلاق گرفتند و بچه ها را از زندگی قبلیشان آوردند در یک خانه بزرگ کردند. مرد چندک زد کنار آتش و دست به سینه نشست. زن دورتر نشست، روی زین چهارچرخه پایش را انداخت روی پا و با آهنگی نرم توی هوا تکانش داد. چروک های ریز دور چشم زن عمیق بودند، خط زیر چشم اما تازه داشت پیدا می شد. تا وقتی به دو قدمی رسیدند ندیده بودمشان. مرد بلند گفت سلام علیکم. پشت سرم ایستاده بودند کمتر از دو قدم. بلند شدم، حتما معلوم بود ترسیدم، چون مرد دستم را محکم فشار داد و آرام نشاندم روی چهار پایه و دستش را گذاشت روی شانه ام. زن پرسید انت من ای و دیره؟ جوری دهانش می جنبید انگار آدامس می جود، اما چیزی نمی جوید. شاید چیزی زیر لب زمزمه می کرد. گفتم ایرانی. بخشی رو شنیدید از مجموعه داستان هفت گنبد نوشته محمد طلوعی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای طلوعی سلام.
سلام خدمت شنوندگان عزیزتونم. سلام.
متشکرم، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. کتاب شما اولین چیزی که ازش به چشم میاد هفت گنبده که طبیعتاً شاید برای اهل کتاب یادآور هفت پیکر باشه و داستانهای بهرام گور. در مورد اسم کتاب کمی توضیح میدین؟
بله بله، در واقع هفت گنبد بنده به ترسی از داستان هفت پیکر نظامی نوشته شده. البته این ترسی بسیار روشن و واضح نیست. در بعضی از داستانها تمام تلاشم کردم که این رد ترسی گم بشه. در بعضی از داستان‌ها هم این خط روایی که از هفت پیکر نظامی با هم گرفتم روشن و واضحه.
بله.
البته این رابطه بین‌متنی بین دو متن کهن و معاصر چیز جدیدی نیست، ساخت و اختراع منم نیست، در طول این اثار بسیار اتفاق افتاده.
یک نکته ویژه کتاب شما اینه که در واقع در اغلب اونها قهرمانی به سفر رفته، منتها این سفر یک کمی با اون سفرهایی که ما برامون در واقع آشناست یک کمی متفاوته. یعنی در عین اینکه به جای نزدیکی رفتن اما مناطقی هستند که اغلب برای ما ایرانی ها ناآشناست، به جای اینکه مثلا به کشورهای غربی یا مناطق خاصی برن به کشورهای همسایه ما رفتند. انتخاب مکانهای داستان شما، این در واقع نقاطی که اغلبشون کشورهای همسایه ما مثل عمان، مثل لبنان، مثل افغانستان، مثل گرجستان رو، در مورد اینم توضیح می‌فرمایید که بشه شکل؟
بله بله، اتفاقا این بخش در واقع رهیافت من از داستان‌ها هم از هفت پیکر نظامی هست. در واقع داستان‌های نظامی در یک ایران بزرگ اتفاق می‌افتند، در یک ایران فرهنگی بزرگتر از اون چیزی که امروز در این محدوده جغرافیایی محبوسه.
درست، یعنی ایران زمین در واقع، ایران زمین.
بله بله، فرهنگ ایرانی رو در واقع میپویه و در مورد اون حرف میزنه. یک ایرانی بزرگتر از آنچه امروز هستیم و این فرهنگ، این باقی مانده از شراره های فرهنگ ایرانی رو سعی میکنه در دیگر نقاط داستانهاش پیدا کنه. مثلا حتی یکی از داستان های هفت پیکر در یک جایی، البته بدون ذکر نام، شبیه چین در واقع میگذره یا شاید در اوغورستان فعلی. البته من انقدر دورتر نرفتم و همه این کشورهای اطراف ایران محدود موندم، اما به نظر میرسه که فرهنگ ایرانی، اون چیزی که در باستان وجود داشته و اون چیزی که امروز هنوز وجود داره، یک فرهنگ متوسع‌تر از آن چیزی که در همین جغرافیای فعلی محبوس بشه.
که به لحاظ محتوای اتفاقا در تقریبا حالا تا جایی که ذهن من یاری میکنه در اغلب داستان ها ما ردی از حضور پیشینی ایرانیان در اون مناطق رو هم میبینیم، یعنی یا پدری در اون منطقه بوده یا پدر بزرگی در واقع در یک در واقع شکل عجیبی اونجا حضور داره یا اصلا یکی از شخصیت های دیگری که در داستان هست ایرانی از آب در میاد. شما در یکی از کتاب های اولتون قربانی باد موافق به نظر نویسنده خیلی تجربه گرایی می اومدین، یعنی فرم روایت و اینا خیلی شکل های ویژه‌ای رو توش آزموده بودین. در هفت گنبد ما نویسنده ای رو میبینیم که اتفاقا خیلی تسلط داره به تناسب درست میان نقل و نمایش و گفتگو و اگرچه خط روایی داستان از پلات کلاسیک پیروی نمیکنه اما در ظاهر ما با داستان تجربه گرا و با داستان فرمالیستی روبرو نیستیم. نگاه شما در داستان فرم و محتوا در واقع کجا میگنجه؟ شما این دوتا رو کجا رو در واقع درست میبینید؟
ممنون از توصیف مبسوطتون.
خشم.
من بخش اولش رو البته توضیح بدم منباب این که در جوانی یک رمانی نوشتم که این رمان تجربه گراتر بوده. بله این از آثار جوانی است. این که الان به یک تناسبی دست پیدا کردم به نظر میرسه این اثر تجربه است. این در واقع اگر از من بپرسید نویسنده کیست، میگم آن کسی که میتواند ساختکارهای داستان رو، عناصر داستان رو با یک تناسبی به شما ارائه بده که هر چقدر بعید، هر چقدر دور، هر چقدر دور از ذهن برای شما آشناوار به نظر برسه. بنابراین شاید این توصیف شما از من بسیار نقطه جذابی برای خودم باشه. فکر کنم که بالاخره تونستم اون کاری که در ادبیات سراغ می‌کردم رو انجام بدم. من دلم می‌خواسته همیشه به عنوان نویسنده بتونم این عناصر داستانی رو در یک شکل معلوفی به خوانندم بدم، حتی اگر راجع به چیزهای غریب و دور صحبت می‌کردم. اگر این تونسته در مجموعه هفت گنبد حاصل بشه که سعادت من. اما اینکه چرا دیگر اون آدم سابق نیستم، خب به نظرم خیلی جواب روشنیه، چون الان شناخت بیشتری از داستان دارم و توانایی بیشتری به عنوان یک نویسنده در ارائه فکرام دارم. در واقع آدم وقتی نویسنده جوانه معمولا چیزهایی در سرش هست که نمیتونه اون رو به غایت ارائه کنه. وقتی یک سالهایی به تجربه میگذره حالا میشه اون انگیزه ها و فکرها رو کمی درست‌تر اجرا کرد. اگر نظرتون اینه که الان باید توضیح بدم فرم و محتوا در ذهنم چجوره، واقعیتش اینه که من هیچ وقت این دوتا رو منفکر هم نمیدیدم. فکر نمیکردم ما با یک فرمی مواجهیم به ماهو و فرم و با یک محتوای مواجهیم که خلص و مطلق بدون وابستگی به چیزی میتونه خودش رو ارائه بده. معمولا برای من این شکلیه که این دو تا همزمان توامان حاصل میشن، حادث میشن.
درست.
و این سالها سعی کردم بالاخره به یه تناسبی در این حدوث هم برسم.
متشکرم جناب طولویی. چون وقتمون کمه من دو سوال پایانیم رو با هم میپرسم، شما هم لطف بکنید کوتاه پاسخ بدید. ببین شخصیت های شما مشاغل تقریبا ناشناخته ای برای ما دارن، یعنی اولا شخصیت های کم حرفی ان، سر به زیر یا سر به تویی ان، در واقع اساسا در جاهای کارهایی دارن میکنن که برای ما خیلی خیلی دور از ذهن، یعنی مثلا طرف نسخه شناسیه که مثلا نسخه خطی رو باید بره شناسایی کنه اصلا یا نه، یا مثلا حشره شناسیه که در واقع برای گردآوری نمونه‌های خاصی، حالا مشاغل حتی پیچیده‌تر. در عین اینکه این آدم‌ها این همه سر به تو یا در واقع تودار هستن اما خیلی شخصیت‌هایی هستن که برای ما آشنا هستن. سوال اولم در واقع اینه که چگونه به این شخصیت پردازی در این سکوت این چهره‌ها دست پیدا می‌کنید، و دوم اینکه اگر دوست دارید در مورد کار بعدی که ما احتمالاً به زودی در کتاب‌فروشی‌ها خواهیم دیدم اگر دوست داشتید توضیح بدید که چه خواهد.
بله البته شما به من دوست دارید، نمیدونم، من همه این چیزهایی که شما فرمودید رو حسن خوبی فرض میکنم برای کتابم و اگه چیز بدی گفتید من نفهمیدم. من هم تجاهلم نمیکنم، یعنی حد میزنم که این چیزهایی که فرمودید در حسن داستانها گفتید و سعی میکنم از همین منظر راجبش حرف بزنم. در واقع این که داستانهای شخصیتهای این داستانها با همه غرایب و دوریشون از زندگی روزمره ما آدمهایی هستن با خواسته ها و نیازهای انسانی، این رو راستش سالها برای این که بتونم به این نتیجه برسم، به این تناسب برسم کوشیدم، پنهانم نمی کنم این کوشیدگی رو، چون بعضی از دوستان نویسنده خیلی علاقه دارن آدم هایی باشن که بهشون در واقع وحی میشه، الهام میشه، چیزی در سرشون میجوشه بدون اینکه خودشون بکوشن. اما من نویسنده خیلی کوشنده ای هستم و تمام سعیم در این سالها بوده که بکوشم تا این تناسبات ذهنی زبانی رو به وجود بیارم. راجب این شخصیت های این داستان هم همینطور بوده، یعنی من دنبال آدم هایی میگشتم که انگیزه های واقعی برای سفرها به این کشورها داشته باشن، نه آدم هایی که فقط سفر رفتن.
که حتما تجربه زیسته غنی هم نویسنده داشته که تونسته اینها رو برای ما بازنمایی کنه دیگه.
راستش من به همه این کشورها خودم سفر کردم، معمولا من بیشتر از یک بار، بعضی هاشون چندین بار. مثلا من برای اینکه داستان بنویسم مسافرت نرفتم، اما مثلا به لبنان بیشتر از 15-16 بار رفتم و این خب تأثیر میذاره برای اینکه شما چیزی بیشتر از توریست باشید، زندگی های عمیق‌تری رو اونجا تجربه کرده باشید و دیده باشید.
متشکرم. اون سوال پایانی من رو هم لطف میکنید پاسخ بدید.
من یک مجموعه داستان بعد دارم و یک رمان بعد، رمان بعد دایره المعارف رویاها، خوشحال میشم که اون هم بعد بخونید.
بسیار عالی، زنده باد، امیدوارم که هرچه زودتر بتونیم بخونیمش. متشکرم از وقتی که در اختیار ما بودید.
قربان شما، خدا
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با محمد طلوعی، نویسنده مجموعه داستان هفت گنبد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی، تهیه کننده و راحله غفاری صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. کتابخوان باشید و بدرود.